ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه دوم تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با 23 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. در دومین روز تابستان از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که حمله علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی خنثی شده و بنابر اعلام مقام‌های امنیتی هیچ خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. خبرگزاری‌های داخلی ایران بدون توضیحی درباره این حمله، چگونگی آن و ساختمان مورد نظر گزارش دادند که مکان این رخداد اطراف کرج بود است. ساعتی پیش از انتشار خبر خنثی شدن این حمله، خبرگزاری ایلنا از یک حمله پهپادی به شرکت دارویی برکت خبر داده بود که در مجاورت ساختمان مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران است. این خبر کمی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد. تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران از جمله در نطنز در ماه‌های اخیر هدف خرابکاری بوده است و این حملات خسارتی بر جای گذاشته است. اخیراً رئیس پیشین موساد در اسرائیل هم تلویحاً مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در برلین گفت مذاکرات برای احیای برجام همچنان به صورت فشرده پی گرفته می شود، اما هنوز جزئیاتی هست که باید برطرف شود.
معتقدم که در این وضعیت جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم شانس خوبی وجود دارد تا این مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مذاکرات در حالی پس از 6 دور متوقف شده که دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند در روزهای آینده بار دیگر راهی وین شوند تا مذاکرات از سر گرفته شود. ابراهیم رئیسی تا کنون اظهار نظری در مخالفت با احیای برجام نکرده، اما اعضای تیم سیاست خارجی او که همکنون با هدایت علی باقری کنی برای دوران انتقالی در وزارت خارجه مستقر شدند، از منتقدان اصلی برجام و مذاکره با غرب هستند. در خبر دیگر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که آمریکا با رفع بیش از 1000 تحریم که در دوران دونالد ترامپ اعمال شده موافقت کرده است. به گفته محمود واعظی در کنار مواردی همچون تحریم نفت، بیمه و کشتیرانی، حدود 1040 تحریم دوران دونالد ترامپ از جمله برخی تحریم‌ها مربوط به افراد و بیت رهبر جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. این ادعای آقای واعظی در حالی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی میگویند هنوز با دستیابی به توافق برای احیای برجام فاصله دارند و پیشتر گفته بودند تنها تحریم‌های مغایر با برجام رفع خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبوده است.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، بچه‌ها اونجا آمار بالا بود.
آقای روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات اشاره نکرد، اما در این حال گفت که طرد کردن مردم هنر نیست و به گفته او نگران شدن و اندوهگین شدن مردم فایده و سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را بیش از 48% اعلام کرده است. این آمار در حالی اعلام شده که برخی ناظران بر این باورند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از این میزان رسمی بوده است. و خبر آخر این که روز چهارشنبه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح مشخص نشده، اما پیشتر نمایندگان مجلس طرحی را به عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران ارائه کرده بودند. تهران و واشنگتن بیش از 4 دهه و در پی گروگانگیری سفارت آمریکا که 444 روز به طول انجامید، روابط دیپلماتیک ندارند. مهدو.
خیلی متشکرم از تو. همکارم بود رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. انسداد دامنه 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به حکومت ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا.
این به نظرم یک هشداری در میانه گفتگوهای وین که تا الان چیش دورش نافرجام بود.
ثبت بالاترین نرخ تورم در ایران طی 26 سال گذشته، تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال به 43% رسید.
البته بین نرخ رسمی تورم و اون چیزی که احساس میشه تفاوت وجود داره.
خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون که به کندی پیش می‌رود. اظهارات مقام‌های ایران درباره مذاکرات احیای برجام در وین. محمود واعظی می‌گوید در رابطه با لغو تحریم‌ها توافق‌هایی حاصل شده. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا و همینطور بیشتر از اینها اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست و دولت همچنان در خرید واکسن ناتوانه، اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایران برای استفاده از انواع مختلف واکسن ادامه داره و خب این موضوع موضوعیه که طی روزها و هفته‌های گذشته بسیار بحث برانگیز بوده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که امروز از صبح پیگیری کرده خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو. کیانوش، بار دیگه بهت سلام می‌کنم و ابتدا میخوام که برای ما درباره خبرهای مربوط به واکسن بگی.
سلام به مهدا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب آنچه که در مورد واکسن باید یک جمع‌بندی بگم، آشفتگی و ضعف مدیریت در روند واکسیناسیون. از اینکه بگذریم، آخرین خبر رو اگه بخوام بهت بدم، مسئله‌ای که توی این روزهای اخیر به شدت حاشیه‌ساز شده بود، حرف‌های ضد و نقیض مقامات ایرانی بود درباره قیمت واکسن ایرانی که حالا مجوز گرفتنش خودش هنوز زیر سواله. قیمتش هم داستانی شد، برای اینکه عده‌ای اومدن و گفتن که بر اساس اسنادی که منتشر شده، شرکت برکت قیمت هر دوز واکسنش 4 برابر قیمت واکسن آسترازنکا در میاد. حالا امروز دوباره مقامات ایران ساعتی پیش در مورد این صحبت کردن، حرفای ضد و نقیض رو باز با همدیگه میزنن. یک طرف محمود واعظی وایساده، معاون رئیس دفتر رئیس جمهوری، اون میگه بله، ما درباره 1/3 بودن قیمت تمام شده واکسن‌های خارجی میگه نسبت به واکسن داخلی، و این موضوع دوباره توی رسانه مطرح شده و قرار شده که ابعاد مختلفش بررسی بشه. ایشون میگه ما خودمون پیگیری میکنیم، خبر میدیم، ولی از اون طرف روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر جهانپور، این خبرها رو تکذیب میکنه. کنارش همین الان محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تایید میکنه قیمت 200,000 تومانی واکسن برکت رو و میگه ما بر اساس عرض نیمایی واکسن های داخلی رو قیمت گذاری میکنیم به خاطر مواد اولیه، محیط کشت و همه اینها که ایشون در موردش صحبت میکنه، و این واکسن اصلا گرون نیست. آقای شانه‌ساز به جای اینکه درباره قیمت، اینکه از کجای دنیا واکسنی که تو داخل داری تهیه میکنی باید گرونتر در بیاد از واکسن خارجی، اینها رو در واقع توجیه میکنه و میگه اینها همه دشمنان قسم خورده ایران و شبکه های معاند دارن این حرفا رو میزنن، مردم به این حرفا توجه نکنن، اینها تبلیغ علیه نظامه و به نفع مردم اینها صحبت نمیکنن و از مردم میخوان که در واقع به تسلیم دولت تسلیم بشن. و آقای شانه‌ساز در پایان صحبتاش میگه 200,000 تومان برای محصول تکی که با این همه زحمت و پشتوانه علمی تولید میشه اصلا در مقایسه با قیمت واکسن های سایر کشورها عدد بالایی نیست. این در حالیه که من همینجا بگم که واکسن برکت واکسنی است که در موردش بارها سوال شده که این واکسن در واقع از کجا میاد، چه کسانی پشت سرش هستن، و هنوز هم بحث دیگه‌ای که در مورد این واکسن هست این هست که واکسن برکت چقدر صدور زود هنگام مجوز براش درست بوده. همین امروز دکتر فرید نجفی، معاون پژوهش وزارت بهداشت، فارغ از قیمت در نامه‌ای به آقای نمکی می‌نویسه مجوز مصرف عمومی دادن به این واکسن بدون طی مرحله فاز سوم تصمیم خطیر و تاریخیه و فقط میتونسته در شرایط خیلی خاص که واکسن‌های تایید شده و قابل تزریق در کشور وجود نمی‌داشته و دلایل دیگه‌ای که میاره در واقع مجوز بگیره. و به هر حال جمع‌بندیش اینه که به شدت واکسن‌های داخلی ایران از برکت بگیر، از فاستور بگیر، مدل‌های دیگه‌ای هم میگن. همه اینها پر از حاشیه است. بحث علمیش یک طرفه، الان بحث قیمتش هم یک طرفه.
بله کیانوش، کوتاه لطفاً برای ما بگو از این نگرانی‌هایی که چند روز اخیر دیدم که شهروندان به هر حال ازش نوشتن، شیوع ویروس جهش یافته دلتا به خصوص در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در این باره چه خبری داری؟
شیوع ویروس دلتا تازه نیست در ایران شناساییش، مدتی الان ما نزدیک به بیش از 2-3 هفته است که داریم صحبت میکنیم که در واقع اون نوار جنوب کشور در واقع ابتلا پیدا کردن، اولین بار شناسایی شده. امروز دوباره هشدار دادن که بله تعداد کسانی که دارن اونجا به این ویروس خطرناک مبتلا میشن تعدادشون بالاتره. مشخصات این ویروس رو اگر وقت داشته باشیم و صدای یک دکتر مازیار صدری فوق تخصص ICU رو تونستیم در موردش با ایشون صحبت کنیم که در مورد خصوصیات این نوع ویروس دلتا برای ما بگه. نمیدونم وقت هست یا نه که پخش کنیم.
بله حتما میشنویم.
این ویروس بیماری شدیدتر ایجاد میکنه؟ جواب این هست که بله. در مطالعه که در مجله معتبر لنست چاپ شده اخیراً دیده شده که شانس بستری شدن در بیمارستان در اثر این ویروس حدود 2 برابر هست نسبت به ویروس آلفا که نوع انگلیسی ویروس هست. سال بعد که مطرح میشه این هستش که آیا این ویروس بیشتر قابل انتشار هست؟ جواب هست بله. در مطالعه اخیری که انجام شده توسط پروفسور رایلی نشون دادن که حدود 60% شانس بیشتری از انتشار و انتقال این بیماری از فرد به فرد وجود داره. همینطور این گروه نشون دادن که در سنین زیر 50 سال 2.5 برابر شانس ابتلا به این ویروس بیشتر از ویروس قبلی آلفا یا با مدل انگلیسی هست که خود نشون دهنده انتشار سریعتر ویروس هست. مطالعه دیگری هم نشون داده که این ویروس توانایی چسبندگی بیشتری به جدار سلول داره و میتونه راحت‌تر وارد سلول بشه و راحت‌تر هم پخش بشه. همینطور مطالعه دیگری انجام شده که نشون دهنده این هستش که در مورد اینکه افرادی که قبلا به بیماری مبتلا شدند و سطح آنتیبادیشون پایین هست میتونن حساس باشن به این ویروس جدید و مجدد اون رو بگیرند. در مورد اینکه آیا واکسن ها تأثیری دارن، خوشبختانه بله. مطالعه جدیدی که در انگلستان چاپ شده هست نشان میدهد که کسانی که واکسن استرازنیکا رو 2 دوزش رو زدن 92% محافظت دارن در مقابل بستری در بیمارستان و کسانی که فایزر رو زدن حدود 96%. و به نظر میاد که این نوع دلتا به واکسن ها هنوز حساس هست و از این جهت مشکلی وجود نداره. در مورد درمان ها هم به نظر میاد که مونوکلونال آنتیبادی که در مورد ویروس های قبل مؤثر بوده بر این ویروس مؤثر نیست.
کیانوش وقتمون خیلی کمه، اگه حرف دیگه ای هست درباره این ویروس
جشن. نه من فقط میخوام بگم که با صحبت های دکتر صدری جامع و کامل بود و فقط جامعه پزشکی ایران هم امیدوار هست که واکسیناسیون در ایران یک اتفاقی درش بیفته که مردم ایران هم در واقع بتونن ایمن بشن در مقابل این نوعی که در ایران هم الان شیوعش بیشتر شده.
بله خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. اما از کرونا بریم به توافق هسته‌ای ایران و مذاکرات احیای برجام که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفته اگر به عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران این اختیار داده بشه، همین امروز او میتونه توافق احیای برجام در این توافق برای رفع تحریم ها اقدام بکنه و در حقیقت تحریم ها لغو بشه. درباره این صحبت های آقای روحانی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا و از او پرسیدم منظور آقای روحانی از این صحبت چه بوده؟
صحبت آقای روحانی مثلا زیاد مخاطبش آقای خامنه‌ای هست که این به هر حال مجوزها باید داده بشه، یعنی یک انعطافی باید به خرج بزن، یک عقب نشینی باید صورت بگیره و از این لحاظ این گفتگو عنوان میشه. منتها در صحبت آقای روحانی باز دوباره ما شاهد یک صورتبندی غلط هستیم. این که آقای روحانی دچار یک تناقضه، از یک طرف مرتب اینو در طول 8 ساله ریاست جمهوریش بارها و بارها گفته که برجام کار دولت بوده و اگر این دولت نبوده برجام نمی شده، ولی همه جا در بزنگاه ها و به اصطلاح اون مقاطع زمانی حساس می بینیم که دولت از تصمیم گیری عاجز بوده، از تصمیم گیری از جای دیگری انجام می شده و الان هم واقعش این هستش که نظام، یعنی آقای خامنه ای و تخت قدرت، این مجوز به دولت روحانی دادن که تا پایان کارش و حال بتونه بازسازی برجام رو جلو ببره. الان هم به نظر میرسه با همه فراز و نشیب ها احتمال این که تا پایان مهلت کاری دولت روحانی شاهد احیای برجام باشیم بالا هست.
اتفاقا آقای افشاری میخوام راجع به این احتمال ازتون بپرسم، چون چند روز پیش ما دیدیم مقام‌های آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام گفتن که هنوز نکات کلیدی و اختلاف‌های اساسی باقی مونده در مذاکرات احیای برجام، اما از این طرف محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران امروز اعلام کرد که مذاکرات خیلی پیشرفت کرده و حتی او از لغو تحریم‌هایی خبر داد که در دور ران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده بود. علت این اختلاف نظر بین مقام‌های ایران و مقام‌های دولت‌های غربی چه هست؟
این هم نکته جالبی است. از ابتدای مذاکرات وین معمولاً از گزارشی که روند مذاکرات بوده، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً عباس عراقچی به طور نسبی در مقایسه با نمایندگان دولت آمریکا و همچنین تاریخ‌های اروپایی خوشبینانه تر برخورد کرده و تصور مثبت تری رو داده. البته خب بخشش هم اون جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم هست، اما در واقعیت امر این هستش که چند نکته کلیدی باقی مونده. یکی تقاضای اون تضمین کتبی هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا انتظار داره. خب این امر ناشدنی هست و اینها باید اینو عقب بکشن. مسئله بعدی من میگرده که تمامی تحریم هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدن به صورت یک جانبه، اینها در ذیل موضوع هسته‌ای نمیگنجن و دولت بایدن نه توان این رو داره و نه تمایلی داره که تحریم های خارج از حوزه هسته‌ای رو برداره. این مسئله دیگری است که باید جمهوری اسلامی بپذیره. باز نقاط یک سری اجرایی هستش که در سر این که چگونه این تقویم زمانی این که آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌اش رو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهداتش در قالب برجام و فعالیت‌های حساس هسته‌ایش رو مثل غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% رو خاتمه بده و ذخیره سوخت هسته‌ایش رو هم کاهش بده، این هم باز یک مسئله است. ولی با توجه به این که جمهوری اسلامی در تنگنای شدیدی هست و به خصوص میخوان دست دولت رئیسی هم باز بشه و خزانه دولت هم خالی هستش، من پیشبینی این هستش که در دقیقه 90 اون عقب نشینی ها دست جمهوری اسلامی با مدیریت آقای خامنه ای صورت خواهد گرفت. ولی آن چیزی که هست، جمهوری اسلامی هم به دولت بایدن هم به تاریخ‌های اروپا اینو نشون میده که سقف امتیازی که به اونها میده بازسازی برجام هست و در حوزه‌های خارج از موضوع هسته‌ای مثل سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی، مسائلی که عدید قبل تروریسم محسوب میشه، در اونجاها کماکان قائل به مقاومت و عدم انحصار.
تحلیل علی افشاری رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در آمریکا، که درباره مذاکرات احیای برجام میگفت. اما در همین رابطه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران امروز خبر داده که بر سر مسائل اقتصادی در وین توافق شده و او حتی از رفع تحریم‌های بانکی، بیمه، نفت و کشتیرانی خبر داده، در حالی که هنوز هیچ یک از مقام‌های کشورهای اروپایی یا آمریکا در این باره اظهار نظری نکردند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با مهرداد عمادی، اقتصاددان در بریتانیا، و از او پرسیدم که منظور آقای واعظی از رفع تحریم هایی که مربوط میشه به بیت آیت الله خامنه ای چه هست؟
من اینها دو تا زیر پایه دارن. یکی زیر پایهشون تمام فعالیت هایی که میشه اینها رو پیوند داد به پروژه هسته‌ای ایران در کنار این بخشی از این هم هست که در طول زمان به ویژه در مورد این کسانی که شما اشاره کردید الان پررنگتر شده و این آلودگی این افراد در فعالیت‌های بانکی یا مالی، بانکی درست نیست، فعالیت‌های مالی کدر که این همون مربوط به پولشویی در راستای تأمین فعالیت‌هایی که هم FATF هم OECD اینها رو به عنوان فعالیت‌های تحقیرآمیز نام بردن. در این راستاست که این افراد اول هدفمند شدن، بعد وارد لیست شدن، بعد در لیست موندن و حتی در یک مورد گستره ترم شد تحریم در مورد اون شخص.
آقای عمادی، رئیس دفتر حسن روحانی در بخش دیگری از حرفهاش در رابطه با مذاکرات احیای برجام در وین گفته توافق شده که حدود 1040 تحریمی که مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده برداشته بشه و حتی گفته که این توافقها در رابطه با بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی هم انجام شده. بفرمایید که واقعا تا چه حد عملی هست برداشتن همه این تحریم ها در بازه زمانی کوتاه، در کوتاه مدت؟
یک سری از اینا میشه برداشت خیلی سریع. مثلا اگر من بگم در مورد بیمه کشتیرانی، این شما اگر این از لیست بیارید بیرون و اینو اعلام کنه خزانه‌داری امریکا و اروپاییسته که دیگه نیستیم، بله ایران میتونه که نفتکشور خودش رو بیمه کنه. ولی یک سری از این تحریم ها که شما اشاره کردید اینها زمان میبره، برای اینکه اینها اون پروسه، اون گام هایی که شما باید بردارید که به کسانی که این تحریم ها رو نظارت میکردن و اجرا میکردن و اون کسانی که این تحریم ها روشون اثر گذاشته بود، اینها تمام این پیام رو دریافت کنن که این تحریم ها دیگه فعال نیستن، زمان خواهد بود. من یه اشاره کوچکی هم میکنم اینجا که شاید بد نباشه و اون اینکه حتی در بخشی از موارد ما دیدیم که وقتی که در 2015 توافق شد خیلی طول کشید که اون کسانی که قبلا به خاطر تحریم با ایران کار میکردن و دیگه به خاطر تحریم رو نکردن، اونها برگردن به سوی کار کردن با ایران. یعنی اینکه این برداشت شدن تحریم ها رو ما نباید خود به خود ترجمه بکنیم که تمام فعالیت‌های طبیعی که مثلا یک کشوری مثل ترکیه یا کشوری مثل آذربایجان در اقتصاد جهانی و بانک جهانی داشته داره، اینها برای ایران ممکن بشه. در برخی از موارد این قرار باقی خواهد بود که حالا مقدار ریسک چقدر زیاده که در یک سال آینده ایران یک جوری الان اقتصاد خاکستری شده و به این خاطر برداشتن تحریم ها گام بزرگیه، ولی کلید تمام درهای بسته شده نیست.
اتفاقا آقای عمادی، میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF هنوز در ایران به طور کامل به تصویب نرسیده، لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حالا با فرض اینکه حرفهای آقای واعظی درست باشه و تحریم ها هم تا حد زیادی برداشته بشه، واقعا چقدر انجام معاملات بانکی و تجاری ایران وابسته هست به تحریم ها و چقدرش وابسته است به تصویب لوایح مربوط به FATF؟
هسته این چالش رو پیدا کردید الان توی این گفتگو، برای اینکه دقیقا حتی تمام این تحریم ها که شما اشاره کردید زودتر برداشته بشن، به خاطر رد کردن FATF و اون خواستایی که FATF در مورد شفاف سازی و همکاری در مبارزه با توسعه تروریسم و تهدیدهای امنیتی در جهان داشته، ایران نکرده اینا رو و عملا هم گفتن چند بار که ما اینا رو امضا نخواهیم کرد. به این خاطر شما مثل اینه که بگید من تحریم ندارم الان روی شما، خزانه‌داری امریکا اینو میگه، برای که شما چون وارد FATF نیستید هیچ بانکی با شما نمیتونه کار کنه، برای که اگر اون بخشی که در ایران باید با این بانک کار کنه شامل شفافیت های مورد نیاز FATF نباشه از سیستم بانکی، چون ایران امضا نکرده این توافق رو، بانک خارجی، حالا این یک بانک آلمانی باشه یا حتی من دورتر میگم یک بانک چینی باشه، اون در چارچوبی که رفتار دادستانهای بین‌المللی اون با شما کار نخواهد کرد، چون شامل جریمه های خیلی سنگینی میشه و حتی ممکنه در یک مورد که ما دیدیم در مورد یک از بانک های چینیه، اینها در کانادا تهدید به زندان رفتن شدن. این به این خاطر پس این به این سادگی نیست که تحریم ها برداشته شد. باز من جمله رو تکرار میکنم، تمام درها باز بشه بر روی ایران.
توضیحات مهرداد عمادی رو شنیدیم درباره مذاکرات وین و لغو احتمالی تحریم ها. او در این باره توضیح میداد. در اینجا فرصتی هست که بریم به سراغ چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز و با هم اونا رو بشنویم.
رئیسی از طرف خامنه ای تعیین شد برای رئیس جمهور شدن. دولت های اروپایی و آمریکایی مسئولن که این آدم رو که دستش به خون هزاران جوان آلوده است تحت پیگرد قانونی قرار بدن، همونجور که تا الان ممنوع ورودم بوده به کشورهای اروپایی، جزء لیست سیاه آمریکا هستش. صرفا به خاطر اینکه شده رئیس جمهور گناهاش پاک نمیشه و دستش از خون پاک نمیشه. رشوه دادن به جمهوری اسلامی باعث میشه که اینا فقط وقیح‌تر بشن و به حقوق مردم بیشتر حمله کنن عریان و آشکار. توی سفرهایی که میکنه، توی روابطی که با ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا خواهند داشت، دیپلماسیشون باید اینو مد نظر داشته باشن که به قدرت رسیدن یه قاتل، به مسند ریاست جمهوری نشستن یه قاتل، دلیل بر مبرا شدنش از جنایتاش نیست.
رئیسی رو به زور میارن، میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتصابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بودیم. یه آدم قاتله که دستش به خون جوانان مردم آغشته است و حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که این مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا که شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلا همون کار درستی که الان توی این دو سه روز بعد از انتخابات من دارم میبینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام میکنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقای رئیسی داشتن، به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا را به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین‌المللی نباید قبولش.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که دامنه‌های 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیز گروه‌های وابسته به ایران رو به دلیل انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت‌آمیز مسدود کرده. ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و درباره جزئیات این خبر و دلیل انسداد دامنه این وبسایت‌ها از او پرسیدم. بشنویم از کامبیز قفوری.
ببینید، توضیح جزئی نداده، اما اصل قوانینی که این 36 وبسایت بر اساس اون مسدود شدن برمیگرده به ادامه اقدام 7 اکتبر سال گذشته 2020 که میشد مهر ماه سال 99. در اون زمان وزارت دادگستری ایالات متحده 92 دامنه رو مسدود کرده بود و دلایلش رو شرح داده بود که این ادامه اونه. دلایلی که اون زمان شرح داده شد، یکیش این بود که دو گروه بزرگ از قوانین دخیل بودن توش. یک گروه مستقیم ربطی به خود ایران نداشتند، گروه دوم مستقیم ربط داشتند. از گروه اول فارا هست، برای مثال قانون ثبت عوامل خارجی در خاک ایالات متحده. این قانون جدید نیست، از قبل جنگ جهانی دوم بوده. میگه اگر شما وابسته به یک دولت خارجی هستید و در آمریکا کاری میکنید باید اعلام بکنید. خب این تلویزیون ها یا رسانه ها به عنوان ایجنت خارجی مطمئن که کار میکردن در آمریکا ولی ثبت نکرده بودن خودشون رو، برمیگرده میشه نقض فارا یا فورن Agent Registration Act. اینا خیلی مهم نبودن. گروه دوم بسیار مهم بودن که مستقیم وابسته به ایرانن. یکی قانون مبارزه با تروریسم که خب چون گروهی مثل سپاه پاسداران از 2019 حزب الله و حماس پیشتر از اون جدیدن خب دیدیم که یک سری از این وبسایت‌ها ربط داشتن به کتائب حزب الله از 2019، اینا همه در فهرست تروریستی بودن، ذیل اون مسدود شدن. از همه مهمتر یک مقرراتی هست به اسم ITSR. این برمیگرده به تحریم‌های مستقیما پسابرجامی دونالد ترامپ. قانون سال 2018 متعاقب فرمان اجرایی دونالد ترامپ 13/46 صادر شده که هر گونه نقل و انتقال و ارائه خدمات به دولت ایران رو بدون اجازه اوفک یا دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا ممنوع می‌کرده. این بسیار مهم هست چون اگر این 36 دامنه ارجاع داده بشن به ITSR، نشون میده که دولت آقای بایدن داره یک هشدار میده به جمهوری اسلامی که اگر شما بر نگردید به تعهدات برجامی و با من در وین به توافق نرسید، هنوز هم ابزار فشاری که برای من مونده رو میتونم دوباره استفاده کنم. این بار ابزار فشار در مورد مسائل حالا وبسایت و تلویزیون و اینها بود، ولی خب ما میدونیم که ITSR دامنه بسیار بزرگی داره و میتونه تحریم‌های دیگری رو هم در بر بگیره.
سوال دیگه ای که از شما دارم اینه که 33 تا از این وبسایت هایی که دامنشون مسدود شده مربوط به اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران. این 33 وبسایت دامنه خودشون رو از یک شرکت آمریکایی خریده بودن. حالا میتونن از طریق دیگری، مثلا از طریق شرکت دیگری، دامنه وبسایت های خودشون رو خریداری کنن و دوباره فعال کنن وبسایت هاشون رو؟
میتونن این کارو بکنن در حالت تئوری، به شرط که اون کسی که .com ارائه میده هیچ تراکنش ترانزکشن، هیچ ربطی به ایالات متحده نداشته باشه. خیلی بعید هست شرکت هایی که دامنه ها رو در اختیار یا سرویس هایی رو میدن معمولا با آمریکایی ها کار میکنن، دلشون نمیخواد که دستشون از اونجا بریده بشه و دچار تحریم های ثانویه بشن. یکی از عملی ترین کارهایی که این وبسایت ها میتونن بکنن، برن روی دامنه IR، یعنی مثلا مثل prestv.com رو میبره روی IR و تلویزیون ها یا وبسایت های ماننده این، اینجا یک دوگانه در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا المسیر الکوثر اینها که عرب زبان هستند در بسیاری از کشورهای دیگه یا وبسایت های وابسته به کتائب و همانند اینها مستقلن. خب اگر الان گروه حوثی های یمن مثلا بیاد دامنه .ir بذاره، دامنه ایرانی بذاره، یا مثلا جنبش اسلامی نیجریه وابسته به زکزاکی که بسته شد وبسایتشون بیاد .ir بذاره، خب این از نظر تبلیغاتی خیلی برای جمهوری اسلامی افت داره، نشون میده که من مستقیما دارم اینها رو ساپورت میکنم. من فکر میکنم که بسیار دشوار، کار بسیار کوچکی است از نظر تحریمی، ولی از نظر تبلیغاتی به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه و همونطوری که گفتم این به نظرم یک هشداری در میانه گفتگوهای وین که تا الان چیش دورش نافرجام بوده، به نظر میرسه که یک هشداری است به خاطر اینکه به این راحتی جمهوری اسلامی دوباره نمیتونه بره دامنه های .com بگیره. اون شرکت ها هستن که خب ملاحظه میکنم در مورد تحریم های آمریکا.
توضیحات کامبیز غفوری رو شنیدیم. عذرخواهی میکنم، کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند درباره خبری میگفت که دیروز منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که دامنه های 36 وبسایت رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی رو مسدود کرده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی کاهش تولید برق در ایران، فعالیت کشف مزارع تولید رمز ارزها توسط نیروی انتظامی افزایش یافت. این در حالی است که هرچند کسی منکر مصرف بالای برق توسط این مراکز نمی‌شود، ولی در مورد میزانی که توسط مقام‌های مسئول ذکر شده تردیدهایی وجود دارد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بزرگترین مزرعه رمز ارز با فعالیت بیش از 7000 دستگاه استخراج رمز ارز یا همان ماینر در محدوده چیتگر خبر داد. حسین رحیمی روز سه‌شنبه اول تیر اعلام کرد در پی همکاری مشترک نیروی انتظامی و اداره برق تهران، نوسانات و میزان برق در یک کارخانه متروکه واقع در محدوده چیتگر مورد بررسی قرار گرفت و در عملیات بررسی از این محل 7000 دستگاه استخراج رمز ارز کشف شد. او گفت تعدادی از این ماینرها فعال بوده و تعدادی دیگر نیز در حال نصب و راه اندازی بودند. آقای رحیمی در مورد میزان مصرف کلی این مزارع رمز ارز در کشور از قول کارشناسان به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
حدود 4% برق کشور باید فقط صرف فعالیت این ماینرها بشه.
به گفته یه فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فعالیت این مزرعه استخراج رمز ارز که تأثیر مستقیم بر کمبود برق در تهران داشت به طور کامل متوقف و محل نیز پلمب شد. البته سخنگوی صنعت برق ایران روز یک شنبه گفته بود تا کنون 188 هزار دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز با مصرف 551 مگاوات برق در سراسر کشور کشف شده است. آقای رحیمی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است به غیر از مزرعه استخراج رمز ارز در محدوده چیتگر، همچنین طی 48 ساعت گذشته حدود 3000 دستگاه ماینر در جاهای دیگر پایتخت نیز کشف و ضبط شده است. وی افزود:
این عملیات انشاءالله کماکان ادامه داره با توجه به مشکلات فراوانی که الان در این بخش در برق شهر و برق مردم داره.
احسان نوروزی، روزنامه نگار و پژوهشگر بلاکچین ساکن آلمان، در مورد فعالیت مزارع رمز ارز در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
البته که فعالیت مراکز ماینینگ وابسته به حکومت یا در واقع مراکزی که در انحصار برادران قاچاقچی و سپاهیه ادامه پیدا خواهد کرد، چون بیزنس بسیار پولسازیه و این عملیات روانی که علیه شبکه‌های ماینینگ در ایران راه انداختن، شبکه غیر رسمی، شاید بخشی از همون کمپین گسترده برای مصادره تجهیزات و وارد کردن اونها به تجهیزات خودی باشه. اعدادی که اعلام میکنن به صورت رسمی بسیار مشکوکن و به نظرم باید موشکافانه باشون برخورد کرد و راستی آزمایی کرد این اعداد رو. آخرین ارقامی که ما داریم در واقع مربوط بزرگترین مرکز رسمی ماینینگ در ایرانه که در رفسنجان و با همکاری مستقیم چینی ها را اندازه شده. بر اساس ارقامی که خودشون اعلام کردن روزانه 150 مگاوات ساعت برق مصرف میکنه و 1.7 بیتکوین استخراج و تولید میکنه. یه بار دیگه تاکید میکنم کاری که بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی با این عدد ارقام میکنن که بازنشر اونها بدون ارائه تحلیل درست و راستی آزمایی مرتبط هست، کمک کردن به اون جریان پروپاگاندا و عملیات فریب و عملیات روانی که داره سعی میکنه خاموشی‌های گسترده در کشور و قطعی‌های مستمر برق در جاهای مختلف ایران رو گردن بیت کوین بندازه. بیت کوین یکی از فاکتورهای دخیل در قطعی‌های برق میتونه باشه، اما حتما عامل اصلی نیست و این نوع پوشش رسانه‌ای برای در واقع پوشاندن یا ماسک کردن علل اصلی قطعی‌های برقی که در کشور شاهدیم.
مقامات ایران تا کنون گزارش‌های زد و نقیزی درباره میزان مصرف برق بخش استخراج رمز ارز گزارش کرده‌اند. وزارت نیرو زمستان پارسال اعلام کرد مصرف برق مزارع قانونی و مجوزدار استخراج رمز ارز حدود 340 مگاوات است و تقریباً به همین میزان نیز مصرف برق مزارع غیر قانونی استخراج رمز ارز است. با این حال از اواسط اردیبهشت امسال که ایران به شدت با کمبود برق مواجه شد، مقامات اعلام کردند 2000 مگاوات از برق کشور در مزارع استخراج رمز ارز استفاده می شود که تنها 340 مگاوات آن قانونی است و به آنها نیز ابلاغ شده که فعالیت خود را به صورت موقت متوقف کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 5 خرداد خواستار تعطیلی موقت استخراج رمز ارز در کل کشور شده بود.
فعالیت های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه.
رئیس جمهوری ایران در همین زمینه از وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و اطلاعات خواسته بود که جلو استخراج رمز ارزها را بگیرند. کل توان عملی تولید برق ایران 58 هزار مگاوات است و البته بر اساس آمارهای رسمی وزارت نیرو بیش از 10% تولید برق کشور به خاطر فرسودگی شبکه در همان مرحله انتقال و توزیع هدر می رود. طی هفته‌های گذشته بسیاری از شهرهای کشور با خاموشی مواجه شده و تأمین برق بخش‌های مختلف صنعتی خصوصاً کارخانه‌های سیمان به شدت کاهش یافته است.
گزارشی رو شنیدیم از همکارم شاهین بشیری.
John.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
در حالی که رئیس اتاق بازرگانی ایران رشد اقتصادی در 14 دهه اخیر رو تقریبا صفر ارزیابی کرده، مرکز آمار نرخ تورم سالانه ایران در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال رو 43% اعلام کرد که این بالاترین نرخ رسمی تورم در 26 سال گذشته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
عدم رشد اقتصادی کشور در 14 دهه اخیر و بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران طی ربع قرن اخیر. نرخ رسمی تورم سالانه در ایران در خرداد ماه با 2% افزایش 43% گزارش شده است. این رقم بالاترین نرخ رسمی تورم از سال 1374 هجری شمسی و طی یک ربع قرن اخیر ارزیابی شده است. این در حالی است که نرخ رسمی تورم نقطه‌ای در خرداد ماه، بیانگر تغییر قیمت‌ها نسبت به همان ماه سال پیش، نزدیک به 48% گزارش شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا میگوید:
خب البته بین نرخ رسمی تورم و اون چیزی که احساس میشه تفاوت وجود داره، بخصوص این تفاوت میان تورم احساس شده و تورمی که به شکل رسمی و دولتی اعلام میشه در لایه‌های گوناگون اقتصادی درآمدی البته متفاوته و حتی در میان نقاط مختلف کشور هم به شیوه‌های گوناگونی احساس میشه و این تورم دلیل عمدهش مسئله افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران که به هر حال نکته پنهانی نیست، اما همزمان باید از یاد نبرد که این افزایش نقدینگی به دلیل کسر بودجه که الان یکی از کسر بودجه های بسیار شگرف در اقتصاد ایران هست در سال جاری هم ادامه داره و به همین دلیل این تورم ادامه خواهد داشت و در نتیجه انتظار نمیره این تورم کاهش پیدا کنه در کوتاه مدت.
مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم سالانه را 43% بالاترین نرخ رسمی تورم کشور طی ربع قرن اخیر گزارش کرده که رئیس اتاق بازرگانی رشد اقتصادی ایران در 14 دهه گذشته را تقریبا صفر ارزیابی کرده است. به سخنی ایران بعد از انقلاب 1357 ظرف 40 اندی سال حکومت جمهوری اسلامی رشد اقتصادی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی روز دوشنبه اظهار داشت با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 14 دهه گذشته نصف شده است. غلام حسین شافعی گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده ای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم:
دلایل چندی توضیح میده که چرا رشد اقتصادی در ایران چیزی نزدیک صفر بوده در این 14 دهه. نخست این که با توجه به جنگ، تنش‌های داخلی، تحریم‌ها و همچنین سوء مدیریت و فساد گسترده، سرمایه و سرمایه گذاری از ایران رخت بربست و طبیعی است که با کاهش سرمایه گذاری، بخصوص سرمایه گذاری های مولد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر میشه. بیاد بیاریم که اون چه که در طی این سالها از بین رفته از سرمایه ها نتونسته جایگزین بشه با سرمایه های ثابت و البته باید بیاد بیاریم که انزوای اقتصادی ایران از جهان هم یکی از دلایل همین قضیه بوده و در نتیجه باعث شده که جذب سرمایه خارجی دچار مشکل بشه و همچنین سرمایه از داخل ایران فرار بکنه. کما اینکه ما شاهد فرار سرمایه به کشورهای مجاور ایران هستیم و این البته از دلایلی مهمی است که توضیح میده این کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران رو.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در زمان پهلوی و پیشاپیش انقلاب 1357 بعد از گذشت 40 اندی سال حکومت جمهوری اسلامی به زیر 1% در سال گذشته سقوط کرده است.
گزارش رو شنیدیم از همکارم بکتوش خمسپور. به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم اگر که به اینترنت دسترسی دارید سری هم به وبسایت ما بزنید به آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، همینطور تحلیل هایی رو درباره مسائل مختلف روز در ایران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.